قبلا من صحبت هایی کردم در مجامع دانشگاهی و نقد هایی رو مطرح کردیم و بحث های زیادی داشتیم، اما خب بانک مرکزی هم قرار بود که اصلاحاتی رو انجام بده و گفتن ما انجام دادیم و همکنون به اصطلاح اون صورت نهاییش رو دارن بررسی میکنن. من خطاب به نمایندگان عزیزمون میگم که آیا بهتر نیست زمان آن فرا نرسیده که ما آنچرا که میدانیم اسلامی نیست تحت عنوان اسلامی به تصویب نرسونیم؟ من بعید میدانم که از مراجع بزرگ که تشریف دارن هنوز در قید حیات هستن، از مراجع بزرگ کسی باشد که بگوید این عمل کرد بانک های ما بعد از انقلاب اسلامی تا کنون اسلامی بوده است، در حالی که سالیان ساله که این واژه بانکداری اسلامی، عقود اسلامی، اینکه بانک های ما دیگه اسلامی شد چه مطرح است. هم مردم میدونند که این بانک اسلامی نیست و آنچه که میگیرند به اصطلاح آنچه پرداخت میکنند در واقع و میگیرند این بهره است. و حالا اسمایی گذاشتن براش با تغییر اسم که یک مسئله اسلامی نمیشود. عمل کرد نشون میده که این اسلامی هست یا نه. آقایان علما هم هیچ کدوم صحه نداشتن بر این کار. بنابراین من از نمایندگان محترم خواهش میکنم که وقت آن رسیده، شما نمایندگانی که انشاءالله تعالی انقلابی هستید و میمانید، جلوی این کلمه، این واژه اسلامی رو حذف کنید، بگید طرح جدید بانکداری در نظام جمهوری اسلامی ایران.
یعنی معتقدید نمیتونیم این کارو بکنیم آقای درخشان؟
در اگر بخوایم این کارو بکنیم باید خیلی ساختارها، ساختارهای پولی و مالی کشور تغییر کنه. در چارچوب این ساختارهای موجود با حضور این بانک‌ها، حضور بانک‌های خصوصی، حضور شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری، این سیستم عملکرد بورس که ما داریم و سایر نهادهای فعال در بازار پول و سرمایه، ما نمیتونیم بانک اسلامی داشته باشیم.
پس
خواهش من این است که این کلمه خود نمایندگان هم در عمق بسلا در اون ذخیره، در اون عمق قلب خودشون میدانن که این اسلامی نیست، اما مثل که عادت شده که ما بگیم بانکداری اسلامی. این باعث میشه که مردم مسائل اسلامی رو با جدیت دنبال نکنند، به عمر مسائل فکر نکنند، ببینن این همون بانکیست که قبلا هم بوده حالا میگن اسلامی. خب این که نمیشه. ما نباید فرهنگ مردم رو این گونه در واقع مورد حمله و صدمه قرار بدیم. از نمایندگان خواهش میکنم من اون کلمه اسلامی رو حذف کنن. حالا بانک مرکزی هم اومده نظری داده، اصلاحاتی انجام داده، خیلی خوبه، اما حذفش کنید. خود رئیس بانک مرکزی هم ازش سوال کنید، اگر ایشون اون اقتصادی رو که خونده هنوز یادش باشه و یا اینکه اون اقتصادی رو که خونده خوب خونده باشه، یقیناً ایشون میگه نه بابا این اسلامی که نیست. حالا ما یه کاریش کردیم دیگه که به هر حال در مقابل دنیا بگیم این بانکداری ما اسلامی است. نه قربونتون، این در واقع صدمه به اندیشه های سبک اندیشه های توده های مردم خواهد بود.
دوست.
این کارها رو نکنید دیگه. بعد از این همه سال کافی است بگید فعلا نتوانستیم، ولی در جستجوی این هستیم که موانع کدامند. این از این مقدمه که تحت تاثیر اون فراسایی از نکاتی بود که جناب عالی فرمود.
خواهش میکنم. و نکته بودجه سال آینده که یه جورایی فوریت محسوب میشه و نرخ ارزی که از 11500 نمایندگان محترم در کمیسیون تلفیق به 17500 افزایش دادن و این حتما سال آینده کشور رو با چالش تورم مواجه خواهد کرد، تقریبا همه کارشناسان همین نظر رو دارن که ارز 4200 رو یک دفعه نبایستی حذف کرد و ارز 17500 رو هم نبایستی یک دفعه وارد شرخی کرد و تک نرخی کرد. من میدونم که نگاه جناب عالی به این موضوع نگاه کلانتری است و این خرد و جزئی به این موضوع نگاه نمی‌کنید، اما چون فوریتی است که الان در حال بررسی است، فکر می‌کنید نمایندگان مجلس باید چیکار کنند؟ آقای دکتر درخشان،
عرض کنم حضور محترم شما، نمایندگان مجلس میبایستی تا حد زیادی متفاوت عمل کنند نسبت به نمایندگان دوره‌های قبل.
بله.
اولا ببینید، وقتی که ما فساد میبینیم در همین سیستم تخصیص ارز،
بله،
که آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی در صدا و سیما بیان میکنن که حالا اعداد رو حالا ممکنه اشتباهی بگم، اما حدودا ایشون گفتن 7 میلیارد دلار به ارز 4200 تومانی برای کالای اساسی دادیم.
مربوط به 6 ماه اول سال 99 بود. بله
بله. و این بر نگه این کالایی ندیدیم که وارد شد، یه چیزی شبیه این.
بله.
حالا ممکنه عدد رو فرق کنه، اما درصد بالایی از، برای من زیاد این اعداد مهم نیست، درصد بالایی از ذخایر ارزی کشور که در حال جنگه، کشوری که در حال جنگ تمام عیار اقتصادی است، دادن به کسانی که خود آقای همتی اگر اشتباه نکنم گفتن وقتی رفتیم سراغ این افراد که ببینیم اینا کیا هستن، اینا کارتون خوابن.
بله.
یعنی کارت بازرگانی دادن به این کارتون خوابا.
درسته.
آخه ببینید مردم که واقعا، آخه شما جایگاهی مردم رو در نظر بگیرید، مردم میبینن برای این که برن تو بانک یک حسابی باز کنن، خود بنده برای این که این چیه کارت اعتباری، کارت همین کارت من تاریخش گذشته بود.
بله.
به اصطلاح به خاطر کرونا خوب نرفته بودم بیرون. به من گفتن باید حتما بیاید حضوراً ما شما رو ببینیم که بتونیم این کارت شما رو تاریخش و اعتبارش رو تمدید کنیم.
بله.
وقتی که مردم میبینن بانک ها با این دقت شاید زیاد از حد، اون هم در شرایط کرونا.
بله.
مردم رو از خونه هاشون میکشن بیرون برای این که مثلا مطمئن بشن که این خود اون فرضه،
یا ضمانت های محکم میگیرن برای وام های خورد،
یا ضمانت های آنچنانی.
بله. بله.
اما 7 میلیارد دلار، نه 5 میلیارد دلار، نه 1 میلیارد دلار، نه 1 میلیون دلار.
بله.
رئیس بانک مرکزی همینجور میگه و بعد تمام میشه این داستان. خب مردم میبینن فساد عمیقه، دوست در همه جای دنیا هست.
بله.
اما نظامی مورد اعتماد قرار میگیره که پلیس قوی داشته باشه، ولی آقای همتی مدینه میگه مردم هنوز موندن که بالاخره این کارتون خوابا رو چیکارش کردی، اونا رو تونستین بگیری.
بله.
همه چی میره در یک سکوت و فقدان شفافیت.
بله.
حالا در این شرایط که نه نمایندگان میتونن رئیس بانک مرکزی رو مؤاخذه کنن،
بله،
نه قوه قضاییه، نه به لحاظ قانونی، بلکه یه سنتی شده، یه عرفی شده که تمام این دولت مردان ارشد فقط بهشون پاداش میدن، مجازات ندارن.
بله.
بنابراین تو این شرایط چه فرقی میکنه این 4200 تومان تعیین کنن؟
بله.
چه فرقی میکنه اینه کمی بالا ببرن؟ چه فرقی میکنه کمی پایین بیارن؟ تا اون شبکه فساد رو نتونید کنترل کنید، بیش از 20 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور رو در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی چرا در خلال 2 ماه تا حراج کردی رفت جیب این صرافا؟ چرا 64 تن طلا رو دادی؟ بنابراین من به نمایندگان عرض میکنم، نماینده انقلابی باید انقلابی عمل کنه. من همکنون به دولت مردان امیدی ندارم دیگه. من فقط به نمایندگان انقلابی و قضات انقلابی توجه دارم.
بله.
اگر کاری از دست، باید قضات انقلابی عمل کنن. جناب آقای دکتر رئیسی، خب وقتی که ایشون آمدن به قوه قضاییه همه خوشحال شدن، ایشون هم کارهایی کرده که تا کنون بی سابقه بوده. اما چرا در مقابل این آقای همتی که اینطور اومد گفتش که کارتون خواب، چرا دادستان کشور ایشون رو احضار نکرد و محاکمش نکرد؟ چرا؟ آیا ما با شهدا رو درواسی داریم یا با تعدادی از این با افراد صاحب نفوذ سیاسی و صاحب نفوذ مالی در کشور رو درواسی داریم؟
استاد درخشان، ما حدودا نیم ساعت خدمتتون هستیم، نیم ساعت پیش رو رو مردم هم سوالات متعددی رو فرستادن، زمینه که تشکر کردن از صراحت لهجه شما که نه جناح میشناسید نه طیف میشناسید و سعی میکنید حقایق رو بفهمید. 3/1979 شهروندی که اسمشون رو قید نکردن گفتن آقای دکتر درخشان سلام، جامعه مدرن رو میگید یا جهان مدرن؟ اگه منظورتون مدرنه یعنی حکومت قانون، یعنی برنامه ریزی، یعنی عدالت اقتصادی، یعنی حذف رانت، یعنی حذف آغازدگی، یعنی تورم صفر، آقای درخشان ما همه این مصیبت رو کشورمون داریم، آیا اینها از نظر شما استعمار و جفا به مردم نیست؟ حالا اگر هست ما باید اینها رو حل کنیم بعد بپردازیم به بودجه، بالاخره این بودجه رو باید تصویب کنیم دیگه. آقای دکتر خیلی از شنونده همون به بورس اشاره کردن و گفتن که در حق ما ظلم شد، حالا دیگه محترمانه‌شو بگیم، در حق ما ظلم شد در بورس، اعتماد کردیم، سرمایه های خوردمون رو بردیم داخل بورس به این امید که هم به تولید کمک کنیم و هم تحقق شعار سال و خب آیدی هم نصیب ما بشه، اما ضرر کردیم. الان پالایشی کم خیلی کمتر از اون عددی که اعلام شده ارزشش اومده پایین و بورس با نوسانات متعدد مواجه است. تکلیف ما که اعتماد کردیم به حرف حکومت و دولت و آمدیم چیه؟ اینجا باید چیکار بکنیم؟
در مورد اون قسمت اول که مسئله بودجه بود، من یک جمله عرض کنم
تمام کنم. بله.
اون جمله من این است: در شرایط کنونی نمایندگان مجلس زحمت نکشن که بخوان این بودجه رو به صورت اساسی اصلاح کنن.
بله.
متولیان بودجه کشور و متولیان امور اقتصادی کشور میتونن یک بودجه ساختارمند انقلابی ارائه بدن و نه دقت‌های نمایندگان میتونه در عمل توسط این دولت مردان اقتصادی عملی بشه. در این شرایط معمولا، یعنی در شرایط جنگی هم همینطوره، یک کشوری در جنگ باشه که ما الان هستیم،
بله،
نظر من میاد که بودجه رو باید ببرن رو اصل 1/12، یعنی ماهیانه باید بودجه تعیین شه، چون ما یک عدم قطعیت بسیار زیادی در کل ساختارهای پولی و مالی و اینا داریم.
درسته.
باید برن رو قاعده 1/12 که این بودجه نویسا بلدن این مسائل رو بلدن،
یا دو سختیش کنن مثلا.
بله؟
یا دو سختی کنن.
حالا تو شرایط فعلی به نظر من همین بودجه، حالا تصمیمشون با خود کمیسیون بودجه مجلسه، اما دیگه دست بردارن از یک بودجه‌ای که انقلابی باشد و چه باشد و چه باشد و چه باشد. و اینو 1/12 یا هر جور که مصلحت می‌دونن به صورت مقطعی جلو ببرن، هم بهتر کنترل میشه جریان‌ها، هم آینده بهتر دیده میشه.
درسته.
این از نظر بودجه. ولی
نفتش هم بگید آقای دکتر درخشان.
بله.
نفت رو هم بگید تو بودجه 2300 دیدن تو بودجه.
نفت رو.
بله بله.
کنار همین هم خودشون هم میدونن اشتباهه، همه میدانند.
بله.
برای این همه چی یک ظاهر سازی شده. آخه کجا 2,300,000 بشکه تولید نفت ما باشه آخه؟ به نظر من میاد که این کاشف از اینه، یعنی اگه بخوام از زاویه و سبک اندیشه دولت مردان استفاده کنیم در بله. تحلیل این مسئله
دوست.
باید گفت که چنین چیزی رو مطرح کردن که اگر مجلس و اینا حمایت کنن از مذاکرات و در باغ سبزی که این آقای بایدن من فکر میکنم نشان خواهد داد که اینها رو بکشونه به پای میز مذاکره، حداقل بگن در آن صورت بودجه موفقی میداشتیم اگر مذاکرات به نتیجه میرسید، زیرا که ما میدانستیم که بیش بالای 2,000,000 بشکه ما نفت میتوانیم صادر کنیم و غیلا غیر از این هیچ دلیلی من نمیبینم. کارشناسانه عرض میکنم چنین چیزی با استمرار روند موجود محال اتفاق بیفته.
یعنی معتقدید برای اینکه کسی بودجه اتفاق نیفته و تورم و چه و چه و چه، قاعدتا بهترین راه اینه که بودجه رو 1 یا 12 یا 10 ببندن؟
بله همینطوره.
منطقی ترین راه
ببینن با توجه به در بودجه کشور هم
بله.
باید برخلاف بودجه های سابق ما باید یک بودجه در واقع جنگ اقتصادی تهیه کنیم.
بله.
در بودجه جنگ اقتصادی باید مهمترین کاری که میکنیم با توجه به جمیع جهات،
بله،
این است که منابع لازم برای تأمین زندگی، نمیخوام بگم بالای خط فقر،
بله،
زندگی که برای به خط فقر نزدیک بشه برای توده های محروم که صدمات بسیار دیدند از افزایش قیمت دلار و صدمات بسیار دیدند از کرونا، به خاطر اینکه بیکار شدند، به خاطر کسب و کارشون و غیره، برای اینها تأمین کنیم. نمایندگان انقلابی اصلا نباید برن به دنبال اینکه منافع و زندگی طبقات مرفه و کسانی که حتی پسندهایی دارن در بانک‌ها، ما طیف گسترده از مردم ما الان نه حقوق و دستمزد مناسب دارن، نه حتی پسندازی تو بانک دارن. بنابراین با توجه به اینا هدف نمایندگان مجلس در تنظیم این بودجه فقط باید باشه کالاهای اساسی برای رفع نیاز این طبقات، نه غذای سگ و گربه واسه مرفه ها، نه برای این که نمیدونم فلان جنس های خارجی رو وارد کنیم، نه برای این که اتومبیل رو باز اجازه بدیم وارد ایران بشه بعد بگم مالیات سنگین ببندیم رو. آخه این کارها یعنی چی؟ داستان این حرف ها گذشته. الان ما در مرحله جنگیم. برخی از مسئولان سپاه گفتن که ما در جنگ تمام عیار هستیم، صدای توپ و تانک شما نمیشنوید. اینا هنوز صحبت از این میکنن بیا مالیات بذاریم بر اتومبیل هایی که خارج وارد میشه. بنابراین من به نمایندگان مجلس پیشنهاد میکنم که فقط برن در همین چیز بودجه های مقطعی که درست میکنن، فقط مواظب زندگی این افراد ضعیف باشند. همین منابع تأمین درآمد برای حفظ این توده های صدمه دیده اقتصادی تأمین بکنن.
بله.
و این بودجه مناسبی میشه و بعد گام به گام که جلو میریم با توجه به شرایط و مختزیات و لازمه این کار تأمین این منابع، خب مسائل بسیار جدی است به نظر من.
بله.
که باید این شما ممکنه بفرمایید که دولت منابع کافی نداره برای اینا. حتی
درسته
وقتی آقای رئیس جمهور حالا یا کس دیگه بوده نمیدونم گفته 60% مردم کشور زیر خط فقره، یعنی اصلا منابعی دولت نداره که بخواد به اینا برسه. اگر منابعی نداره به اینا برسه، چطور اجازه میده اتومبیل خارجی وارد شه؟ چطور اجازه میده هنوز اجناسی وارد کشور بشن؟ بعد یه عده میگن خب اینا تجار با پول خودشون دارن وارد میکنن.
دو سه سالی که واردات خودرو ممنوعه.
پس چرا گفتن مالیات بگیریم از کسانی که اتومبیل وارد
میکنن؟ من سال آینده یه عدد 2000 میلیارد تومان توش دیدم. من فکر میکنم خودروهایی که الان چند سال دپو شده است واردات اتفاق نخواهد افتاد سال آینده.
خب الحمدلله خدا رو شکر این باید تامین پیدا کنه به سایر کالاها. اما اگر کالایی بود که مورد نیاز این طبقات محروم بود باید وارد شه.
درست.
شما میفرمایید لوازم آرایش آنچنانی، اینم قدغن پچلو تو فروشگاه ها اینقدر هست. شما الان تشریف ببرید تو مغازه های شمال تهران ببینید تقریبا هر چی که تو اروپا بخواید در اینجا پیدا میکنید. اینا ممنوع شده، پس اینا از کجا اومده؟ میفرمایید قاچاق عذر بدتر از گناه.
درست.
دولتی که نتونه جلوی قاچاق رو بگیره میخواد جنگ اقتصادی مدیریت کنه.
درست.
این همه جوان بیکارن، جوانان حزب اللهی که آمادن برن این مرزها رو امن کنند.
بس.
چرا از این جوان ها استفاده نمی کنید؟
بس.
ما اولا قضات انقلابی میخواهیم، ثانیا نمایندگان انقلابی میخواهیم، نمایندگانی که زیاد به روزمرگی نیفتند، اساس رو ببینند و الا سیاست های همین استکباری همیشه این بوده که افراد انقلابی، نمایندگان انقلابی رو به روزمرگی مبتلا کنند که اینها در حالی که در این مسائل روزمره دست و پا میزنن دو جلو میرن، انتهای کار ببینن عجب رسیدن به جایی که اصلا تصورشو نمی کردن. بعد از اتمام جنگ تحمیلی و روی کار آمدن دولت سازندگی،
بله،
اون موقع که نمایندگان صندوق بین‌الملل آمدن و مثل که صراحتن هم برخی ها در تریبون نماز جمعه گفتن درویش مسلکی تمام شد و اکنون ما باید منور تجمل بدیم و چیزهای شبیه این. من کلماتو که نمیتونم. اصلا میدونستن که اون راهی رو که شروع کردن آخرش اینه؟ بنابراین نمایندگان مجلس هم دولت مردانی هم که حسن نیت دارن چون نمیدانند لوازم بعیده امور چیست، اینا پیش بینی نمی کنند، علاقه به پیش بینی ندارند. چرا؟ چون نوعا معتقدند در آینده که خودشون نیستند.
بله.
پس چرا آینده رو پیش بینی کنید؟
آقای دکتر درخشان، جدی ترین نگرانی شما بعد سال 1400 چیه؟ 1400 سال آینده جدی ترین نگرانیتون برای سال آینده چیه؟ به لحاظ اقتصادی
جدی ترین نگرانی من برای مسائل اقتصادی مشکل تر شدن زندگی طبقات محرومه.
یعنی اتفاق خواهد افتاد برای سال 1400؟
خب من بسیار نگرانم اگر نمایندگان انقلابی عمل نکنن. ببینید اگر نمایندگان همینجوری برن در این جزئیات قرار بگیرند،
بله،
آب همین نمایندگان انقلابی رو میبره، آب اینها رو خواهد برد. تنها نگرانی من در فشار بیشتر قرار گرفتن طبقات محرومه که در این 3-4 سال اخیر صدمات زیادی دیدن، با کرونا هم خیلی هاشون شغلاشون از دست دادن یا مغازه هاشون دیگه سوداوری قبل رو نداره. من نگران اونها و راه کار رو هم این میدانم که الان عرض میکنم. ببینید یه نکته ای رو قبلا خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض کنم. به لحاظ اقتصادی ما در شرایطی هستیم که خروج ما از این رکود که در واقع رکود بحرانی است، فقط و فقط از طریق افزایش قدرت خرید طبقات محرومه. این رو من حاضرم با تمام کسانی که در دولت هستن، در سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد به بحث بشینم که در شرایط کشور با مختصات اقتصاد کنونی راهی نداریم برای خروج از این رکود جز افزایش قابل ملاحظه قدرت خرید طبقات محروم. نه اینکه بذاریم این طبقات محروم با فشار بیشتری مواجه شن، در اون صورت هیچ امیدی به خروج از این بحران نیست و من بسیار نگران خواهم بود. پس به لحاظ اقتصادی افزایش قدرت خرید این محرومان، اونایی که به لحاظ اقتصادی ضعیف هستن، این فقط بحث مثلا اخلاق اسلامی و اجرای عدالت و اینها نیست که البته هست به لحاظ اخلاق اسلامی. این بحث ساختارمندی اقتصاده که در این شرایط باید و فقط قدرت خرید طبقات محروم رو به صورت خیلی قابل ملاحظه. چرا؟ برای اینکه واحدهای تولیدی ما چه در تولید کالا چه در تولید خدمات الان ظرفیت بلا استفاده دارند. بسیاری از کارخانه های ما یا تعطیل شدن یا زیر ظرفیت دارن تولید میکنن. اگر ما قدرت خرید طبقات محروم رو زیاد کنیم، اونها متقاضی کالاها و خدمات هستند که واحدهای کنونی کشور میتوانند تولید کنند، زیرا که این طبقات محروم کالاها و خدماتی رو تقاضا میکنند که چندان ارزبر نیست، چندان وابسته به واردات از خارج و اینا اصلا نیست و کشور ما با همین ظرفیت داخلی به خوبی میتونه واحدهای تولیدی ما اونها رو جواب بده و همین میشه موتور شکوفایی اقتصاد. اما چگونه ما قدرت خرید طبقات محروم رو اضافه کنیم؟ نه از این راه هایی که در بودجه دیدن، نه اینا رو مثلا بذارید کنار. نمایندگان اومدن خودشون سرگرم این مواد بودجه کردن.
درست.
نه نمایندگان عزیز، دنبال نخودسی ها نرید. راهکاری که من پیشنهاد میکنم این است: اولا جلوگیری کنید از تعدید نیروهای انسانی. اجازه ندید هیچ نهاد دولتی نیروی انسانی خودش رو تعدیل کنه، یعنی بگه بفرمایید بیرون. من شنیدم از رئیس شورای شهر تهران، تو خبرگزاری خوندم، خبرگزاری فارس خوندم، که ایشون با افتخار میگفتن که ما تونستیم درصد بالایی مثل 30% 20% چه عددی از نیروی شهرداری رو تعدیل کنیم چون درآمد شهرداری افت کرده. عزیز من وقتی که در شرایط جنگ اقتصادی و بحران اقتصادی قرار گرفتیم، شما میاد نیروی انسانی رو تعدیل میکنید، نه بیکار میکنید برن تو خونه بشینن. شما که نمیتونی اون نورچشمی ها تو که در شهرداری هستن در ردیف های بالا اونا رو بیکار کنی، که پس مجبوری به اون طبقات ضعیف شهرداری برسی که اینا رو بیکار کنی. چرا این کار کردی؟ نمایندگان اصلا سکوت میکنن. یکی از مشکلات اساسی ما به لحاظ فرهنگ اقتصادی همین انحرافی است که شهرداری ها در فرهنگ اقتصاد جامعه ترویج دادن که مجال بحثشون ندارم. بنابراین اولین کار این است که مجلس تصویب کنه که هیچ نهاد دولتی یا شرکت های دولتی حق ندارند حتی یک نفر رو اخراج کنند، و به عکس باید استخدام ها رو تا اونجایی که ممکنه بالا ببرن، به ویژه جوان ها رو، طبقات سال خورده رو که بالاخره اینها هم چند سال کار کردن، یه پسندازهایی دارن، اینها رو بگن شما به محل بازنشستگی رسیدید، و جوان هایی که هیچی ندارن رو ببرن مشغول کار کنن. دو، به نظر من میاد همین امروز تو باز خبرگزاری خوندم، دیروز بود خوندم، که شرکت های دولتی میانگین حقوقش رو بگیری میشه 15 میلیون تومان. و گفته بودن که یک سوم کارمندان این شرکت های دولتی میانگین حقوقشون 27 میلیون تومانه. و ما در کشوری زندگی میکنیم که عزیزان ما، شهید داده های ما، اونهایی که مورد ظلم اقتصادی و مورد ظلم سیاست های اقتصادی دولت های قرار گرفتن، اینا آه در بساط ندارن. شما تو صحبت 27 میلیون تومان میکنید. اگر من جای نمایندگان مجلس بودم میگفتم اگر انقلابی هستید قانونی وضع کنید که حقوق هیچ کارمندی در شرکت‌های دولتی بیش از 10 میلیون تومان نباشه. هیچ کدومشون، فکر نکنید میانگینش، هیچ کدومشون نباید بیشتر از 10 میلیون بگیرن. اونایی هم که زیر 10 میلیون میگیرن باید 10 میلیون بگیرن. شما میگید پس اونی که مثلا یک خدمات با اونی که مدیر عامل این شرکت یک اندازه حقوق بگیریم، میگم بله، در شرایط کنونی برای حفظ اقتصاد کشور، برای حفظ انقلاب، باید مدیر عامل اون شرکت بزرگ، مثلا مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، حالا هر چقدر حقوق میگیره، بیش از 10 میلیون نباید بگیره. راننده جز، خدمتکار جز، اونی که داره باغچه ها رو تنظیم میکنه، گل ها رو داره تنظیم میکنه، برای اینکه مدیران ارشد همچین موقع که سوار اتومبیل میشن لذت ببرن از دیدن گل ها و چمن ها، اونم باید 10 میلیون بگیره. بین او و وزیر نفت نباید هیچ تفاوتی باشه. میتونید این کارو بکنید، بسم الله انقلابی هستید.
یعنی تو شرایط فعلی دیگه، مگه نه غیر از این باشه که این میشه اقتصاد کمونیستی که آقای دکتر؟
نه، من کاری به کمونیستی رو ندارم. اولا کمونیست ها اینجوری حقوق میدادن. اصلا حقوق به این معنا در نظام های سوسیالیستی و کمونیستی مثل شوروی و اروپای شرقی و چین و اینها اصلا اینجوری نبود. بنابراین این که میگی کمونیستی، نه، شما فقط ممکنه میگید عدالت اقتصادی رعایت
می فهمید تو شرایط جنگی باید این گونه باشیم.
عدالت اقتصادی در شرایط کنونی اتفاقا ایجاب میکنه.
درسته.
چرا؟ استدلال اقتصادی هم ایجاب میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه وزرا، معاونین وزرا، مدیران کل، مسئولان ارشد، کادر ارشد، اینا پسنداز دارند. اگر یک معاون وزیر رو همین امروز شما از کل خدمات محرومش کنید، این تا آخر عمر خودش و چه بسا فرزندانش نیازی به هیچ حقوق دولتی و غیر دولتی ندارد.
درسته.
کدوم وزیر رو میشناسید که اگر امروز دورش تموم شد و جای دیگه هم شاغل نشد بده جزء مثلا پرداختی های کمیته امداد قرار بده، در حالی که این همه مردم در سقف هستن. دولتی ها همینطور، کل کسانی که از دولت دارن حقوق میگیرند، کل اینها باید حقوقشون تنزل بکنه به همین 10 میلیون تومان، از وزیر گرفته تا خود رئیس جمهور، که به نظر من رئیس جمهور اصلا نباید حقوق بگیره. از اول انقلاب هم تا الان هم مناصب بالا داشتن، حقوق های خوب گرفتن، کلی هم پسنداز دارن. من اگر